ساعت 24 است به وقت ایران. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستین. لحظاتی است که وارد شنبه 26 فروردین 1402 برابر با 14 آوریل 2023 میلادی شدیم. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا از هر جای دنیا که صدای ما رو میشنوین. من نسرین افشار هستم، مجری این برنامه، و با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو همراه شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز همکارم رویا ملکی اینجا در استودیو با ماست تا آخرین اخبار ایران جهانو به اطلاعتون برسونه. رویا
نسرین، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. کنفدراسیون فوتبال آسیا در نامه ای فدراسیون فوتبال ایران را به دلیل تقلب در صدور مجوز حرفه‌ای 300,000 دلار جریمه کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، پیشتر در سال 2020 هم فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به دلیل تقلب در صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها به پرداخت 120,000 دلار جریمه محکوم شده بود. بر اساس نامه جدید کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال ایران به دلیل تکرار تقلب در صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌ها در سال 2021، 300,000 دلار دیگر جریمه شده است. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران، ضمن تایید دریافت این خبر به خبرگزاری فارس گفت: ما تا دیروز وقت داشتیم جواب بدهیم که پاسخ هم دادیم، اما خیلی امیدی به قبول این جواب نداریم. نباید دوباره تقلب کنیم. هفته گذشته نیز تیم فوتبال استقلال تهران به دلیل عدم پرداخت بدهی و عدم صدور مجوز حرفه‌ای از رقابت‌های باشگاه‌های آسیا حذف شد. شورای قانون اساسی فرانسه قانون افزایش سن بازنشستگی را به رغم اعتراضات تصویب کرد. پس از ماها بحث و جنجال سیاسی و 12 دور اعتصاب سراسری و اعتراضات خیابانی در مخالفت با قانون افزایش سن بازنشستگی، شورای قانون اساسی فرانسه روز جمعه رأی نهایی خود را صادر و این قانون را تصویب کرد. اکنون رئیس جمهوری می تواند قانون مربوط به افزایش سن بازنشستگی را ابلاغ کند. بنابر این قانون، سن بازنشستگی به تدریج تا سال 2030 2 سال افزایش پیدا می کند و از 62 به 64 سال می رسد. استفاده دولت مکرون از یک ماده قانونی برای تصویب این لایحه بدون رأی‌گیری در مجلس ملی باعث خشم بیشتر منتقدان در فرانسه شده بود. تشکل‌های صنفی و معترضین پیش از این اعلام کرده بودند که حتی در صورت رأی مثبت شورای قانون اساسی به اعتراضات خود ادامه می‌دهند. 4 کارشناس ارشد سازمان ملل با انتشار بیانیه اجرای سرکوبگرانه قوانین حجاب در ایران را مصداق آزار جنسیتی اعلام کردند. این بیانیه که روز جمعه 25 فروردین ماه در وبسایت کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، با اشاره به اظهارات مقامات جمهوری اسلامی درباره اعمال محدودیت ارائه خدمات به شهروندانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، این رویکرد را ظالمانه و سرکوبگرانه توصیف کرده و آن را مصدر آزار و اذیت جنسی دانسته است. بیانیه یاد شده به امضای جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، و 3 کارشناس ارشد حقوق بشر دیگر این نهاد بین المللی رسیده است. گزارش پزشکی قانونی وجود حدود 80 ساچمه را در پیکر مهسا موگویی تایید می‌کند. مهسا موگویی 18 ساله و قهرمان تکواندو در 31 شهریور 1401 در فولادشهر اصفهان با تیراندازی ماموران کشته شد. در گزارش سازمان پزشکی قانونی که عکس آن را حساب کاربری 1500 تصویر منتشر کرده، آمده که بررسی پیکر مهسا نشان می‌دهد قسمت‌هایی از بدن او باز سوراخ شده و با حاشیه سوختگی خودنمایی می‌کند. پدر مهسا موگویی بیشتر گفته بود دخترش در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی تیرباران شده است. حساب توییتری 1500 تصویر در روزهای گذشته اسناد رسمی مربوط به کشته شدگان اعتراضات اخیر را منتشر کرده است. و چند خبر کوتاه. آژانس بین‌المللی انرژی از سقوط سهمگین درآمدهای نفتی روسیه به رغم افزایش حجم صادرات خبر داد. یک هیئت سعودی یمن با وعده حوثی‌ها برای ادامه گفتگو را ترک کرد. و نماینده شادگان از واگذاری تالاب بین‌المللی شادگان به بخش خصوصی خبر داد.
سپاسگزارم رویا. رویا ملکی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما حالا مروری کنیم به گزیده از گزارش‌هایی که در این مجله نیمه شب می‌شنوید. در این مجله از 25 جمعه اعتراضی زاهدان براتون بگیم و سخنرانی تند مولوی عبدالحمید در نماز جمعه.
در این بیانیه اونچه که خیلی اهمیت داره این است که خیلی صریح حکومت ایران رو متهم کرده یا محکوم کرده حتی برای اینکه مصادیق
گفتگویی بود با خانم مهرانگیز کار که در مورد کارشناسان سازمان ملل در بیانیه‌ای که اجرای سرکوبگرایانه حجاب اجباری در ایران رو مصداق آزار جنسی دونسته بودند با ایشون صحبت کرده بودیم و در انتها از افزایش تورم در ایران براتون میگیم. همچنان با مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. 4 کارشناس سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، در بیانیه‌ای گفتند که سرکوب زنان در اجرای قانون حجاب اجباری در ایران مصداق آزار جنسیتی و نقض غیرقابل قبول حقوق زنان و دختران ایرانی است. این کارشناسان گفتند که پس از ماها اعتراض به حجاب اجباری، زنان ایران با اقدامات تند و سرکوبگرایانه با مقامات جمهوری اسلامی مواجه شدند. در همین زمینه با مهرانگیز کار، حقوقدان و نویسنده از ایالات متحده گفتگو کردم و از او خواستم که در مورد این بیانیه بیشتر برای ما بگه.
خب در این بیانیه اونچه که خیلی اهمیت داره این است که خیلی صریح حکومت ایران رو متهم کرده یا محکوم کرده حتی برای اینکه مصادیق جرمش خیلی مشخصه به اینکه مرتکب آزار جنسیتی میشه و به طور کلی اعلام کرده که هر گونه جرمنگاری حجاب کاملا در تضاد هست با دیگر حقوقی که یک شهروند داره، به این معنی که توضیح داده و گفته این نوع قانونگذاری در ایران سبب شده که زنان از حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی و به طور کلی حقوق شهروندیشون در صورتی که حجاب رو مراعات نکنن محروم میشن. واقعا این هیچ گونه جای توجیهی نداره. اینکه بگویند چون قانون جرم انگاری کرده بی حجابی رو، بنابر این زن بی حجاب رو نمیشه بهش خدمات اجتماعی داد، این حالا حتی من فکر میکنم که خیلی از واژه رقیق استفاده کرده سازمان ملل متحد و 4 کارشناس مرتبط با موضوع و گفته نماد آزار جنسیتی، در حالی که ما که خبرها رو داریم دنبال میکنیم و شاخشونه کشیدن های امثال آقای رادان رو داریم دنبال میکنیم، بدون تردید به این نتیجه میرسیم که نماد این است که اصلا میخوان زنان بیهجاب زندگی نکنن. زنان بیهجاب وقتی بیمار میشن هیچ کس معالجهشون نکنه، زنان بیهجاب نتونن تردد کنن با مترو، با تاکسی. و حالا این کارشناسا وارد مسائل دیگه نشدن، ولی ما وارد مسائل دیگر هم میشیم که چرا باید اساساً در بیمارستان‌ها پزشکان مسئولیت اجرای یک چنین قانون ضد بشری رو داشته باشن، یا راننده های تاکسی یا متصدیان مترو. در هر حال وقتی که این کارشناسان بسیار مهم سازمان ملل متحد اقدام یک حکومت رو نماد آزار جنسیتی اعلام میکنن، طبیعی است که اگر که اون دولت به مبانی عضویت خودش در سازمان ملل متحد احترام بگذاره و بخواد اعتبار داشته باشه، طبعا این رو میپذیره و قوانین ناظر بر جرمنگاری حجاب رو لغو میکنه. و این هم خواسته کارشناسان سازمان ملل متحده و کاملا نشون میده که حتی همون تفسیر ذیل ماده قانونی که در تعزیرات هست و حجاب رو به نحوی الزامی کرده و جرم انگاریش کرده، اون رو سازمان ملل متحد خواسته که ایران ملغا کنه.
خانم کار، در این بیانیه اومده که جمهوری اسلامی بر اساس قانون مجازات اسلامی زنان بی‌حجاب رو به حبس یا جریمه نقدی محکوم میکنه. حتی گفته که این برخورد شامل دختران 9 ساله هم میشه. و کارشناسان سازمان ملل خواستار لغو قوانین مبتنی بر تبعیض جنسیتی در ایران شدند. آیا با فشاری که جمهوری اسلامی در حال حاضر روی حجاب اجباری گذاشته، آیا دادن چنین بیانیه‌هایی از سوی سازمان ملل یا جوامع بین المللی میتونه این فشار رو روی زنانی که دارن مقاومت میکنن روی این موضوع کمتر بکنه؟
بله، هم بله هم نه. ببینید، جمهوری اسلامی خودش رو میخواد معرفی کنه به عنوان یک حکومت لجبار و اصلا نمیخواد بگه که یا نشون بده که اهمیت میده به این گونه داوری های بین المللی. ولی ما در عمل همیشه مشاهده کردیم که یک جایی بدون اینکه اعلام بکنه اهمیت میده. اما اون چرا که اون اهمیت نمیده این حکومت، حقوق شهروندی، یعنی اصلا برای شهروندش هیچ گونه اعتباری قائل نیست مگر اینکه این شهروند کاملا سرسپرده حکومت باشه و پیرو بیچون و چرای مثلا آقای خامنه ای باشه. اما باید این بیانیه ها و این حساسیت های بین المللی حتما مورد توجه خود اتباع جمهوری اسلامی قرار بگیره و استناد بشه بهش و در برابر این حکومت قرار بگیره. برای اینکه همونطور که میدونید قرار است که اون کمیته حقیقت یابی که منظم شده به شورای حقوق بشر مستند بکنه موارد نقض حقوق بشر دولت ایران رو در یک سالی که از پیرش مهسا میگذره تا پایان سالش، و بنابراین این گونه سندها اعتبار دیگری هم داره. یعنی این فقط اعتبارش این نیست که ما بگیم آیا اثر میذاره روی این جذب‌اندیشی حاکمان ایران یا نه، ولی باید مطمئن باشیم که اثر میگذاره روی داوری نهایی کمیته حقیقت یاب منظم به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد.
گفتگوی شنیدید با مهرنگیز کار، حقوقدان و نویسنده از ایالات متحده در مورد بیانیه سازمان ملل درباره حجاب اجباری در ایران. اما حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
یکی از روحانیون نسبتاً شاغل در دم و دستگاه جمهوری اسلامی، گویا نماینده مجلس هم بوده در گذشته، ایشون گفته که این آشغالی ها که بیرون از ایران رفتن تبعیت جای دیگر دارن، حق بگن ما ایرانی هستیم و ندارن. ایشون در حدی نیست که چنین حرفی بزنه. بله، من تبعیت دولت جمهوری اسلامی رو ندارم و نخواهم داشت، ولی ایرانی هستم. اونجا ملکیست متعلق به تمام ملت ایران، من هم یکی از اونها هستم و الان تبعیت دولت اتریش رو دارم. ایشون بخواد نخواد من تابع قوانین اتریش هستم و بخواد نخواد ایرانی الاصل هستم.
داد امر به معروف و نهی از منکر گفته که رفراندوم برای داشتن یا نداشتن حجاب رو نمیپذیره. نمیپذیری که نپذیر، ما هم نمیپذیریم. رفراندوم رو حکومت یا دولتی برگزار میکنه که وجهه قانونی داشته باشه، مردم اون کشور بپذیرنش، بپسندنش. ما مردم، ما اکثریت مردم که شما رو نمیخوایم. رفراندومتونم اگرم به فرض برگزار بشه مثل بقیه رفراندوما با کلی جعل و تقلب همراه خواهد بود.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مولوی عبدالحمید روز جمعه 25 فروردین در سخنرانی هفتگی خودش در نماز جمعه زاهدان از پیروان ادیان مختلف به ویژه مسلمانان و یهودیان خواست که از افراط و تفریط پرهیز کنند. اون گفت دین ما دین مدارا و تعامل و صلح است. این اظهارات در حالی است که همزمان در روز جمعه تظاهرات حکومتی روز قدس در سراسر ایران برگزار شد و تظاهر کنندگان و مقام های جمهوری اسلامی خواستار نابودی اسرائیل شدند. در همین زمینه صحبت های مهدی نخل احمدی روزنامه نگار و فعال سیاسی رو با هم بشنویم.
امروز آقای مولوی عبدالحمید در رابطه با موضوعات مختلف صحبت کردند. یکی در رابطه با ادعایی که جمهوری اسلامی در طول چند دهه گذشته داشته مبنی بر اینکه حکومتی است که از جانب خدا منصوب شده است و ولی فقیه نماینده خدا و نماینده ائمه است. در رابطه این صحبت کردن و گفتن که امروز هیچ فرد یا حکومتی نمیتونه ادعا بکنه که از جانب خدا هست و تنها مردم هستند که امکان و اختیار در واقع انتخاب حاکم و حکومت خود یا شکل حکومت خودشون دارن. در رابطه با محدودیت هایی که برای برگزاری نماز جمعه برای اهل سنت ایجاد شده در طول چند سال و چند دهه گذشته گلایه کردن و گفتن که این محدودیت ها هیچ ریشه دینی و قانونی ندارد و نتیجه تنگ نظری هایی هست که در طول چند دهه گذشته هم ادامه داشته. همچنین در رابطه با قانون اساسی صحبت کردن و گفتن اصولی در قانون اساسی هست که اگر این اصلاح نشود کشور هیچ وقت اصلاح نخواهد شد و گفتن که مردم چندین سال هست که خواستار تغییر قانون اساسی هستند اما حرف اونها شنیده نمی شود. و همچنین صحبت از این کردن که برخی از سیاست هایی که جمهوری اسلامی با نام اسلام اونها رو ترویج میکنه هیچ ریشه اسلامی ندارد، مسائل مثل حجاب، اعترافات اجباری، اعدام ها و گفتن کسانی که چنین احکامی رو صادر میکنن روز قیامت مؤاخذه خواهند شد. همچنین مسائل رو در مورد با مسئله مسئولیت دختران دانش آموز اعلام کردن و صحبت کردن و گفتن که این مسئله باید هر چه زودتر حل و فصل شود و پاسخ هایی که در تا الان مسئولان دادن به هیچ عنوان قانع کننده نبوده.
مولوی عبدالحمید در انتقاد به مسمومیت‌های دانش آموزان عمدتاً دختر رو به حکومت که حالا فشار رو روی حجاب اجباری گذاشته گفته از دوربین‌های پیشرفته شناسایی بی‌حجاب‌ها برای پیدا کردن عاملین این مسمومیت‌ها استفاده کنین. فکر می‌کنین که واکنش حکومت نسبت به این صحبت چه خواهد بود؟
خب این دلایل خیلی زیاد و تقریبا متقاعد کننده وجود داره که این پروژه مسموم سازی دانش آموزان که عموما هم دختر هستن از طرف خود جمهوری اسلامی کلید خورده و ادامه داشته. خب نقش دانش آموزان دختر و زنان در جنبش اخیر بسیار بسیار برای حاکمیت سنگین بوده و احساس خطر بسیار زیادی کردن از جانب زنان و خصوصا دانش آموزان دختر، به این دلیل که با حضور دانش آموزان در جنبش اخیر تأثیرات زیادی رو بر روی معلمان، کادر آموزشی و سایر شاید در واقع اقشار جامعه این اعتراضات و حضور دانش آموزان داشته است. و همچنین این مسئله باعث می شود که اینها در رابطه با بعضی مسائل مثل بحث حجاب اجباری و مسائل این مثل این هم در واقع یک ایجاد ترسی بکنن در جامعه یا بشه از نظر خودشون شرایطی ایجاد بکنن که جامعه رو مرعوب بکنن. به خاطر همین هم هست که آقای مولوی عبدالحمید احتمالاً گفتن که صحبت که مسئولین میکنن برای مردم قابل قبول نیست. اینکه حاکمیت ادعا میکند که دوربین هایی دارد که میتواند افراد کم حجاب رو شناسایی یا بی حجاب رو شناسایی بکند اما از شناسایی کسانی که عاملان این مسمومیت هستند تفره میروند یا میگویند ما اینها رو نتونستیم شناسایی بکنند. به هر حال این مسئله است که آقای مولوی عبدالحمید هم به نظر به وضوح گفتن که این مسئله ریشه در خود سیستم دارد و امکان ندارد کسانی به این سیستم وصل نباشند و بتوانند در یک روز چندین مدرسه رو مسموم بکنند و نهایتا نیروهای امنیتی هم اعلام بکنند که هیچ گونه خط و خبری از این افراد ندارند و اینها شناسایی نشدند.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح سیستان و بلوچستان گفته بود برای متهمان حوادث 8 مهر زاهدان که به جمعه خونین معروف شد کیفرخواست صادر شده و برخی از افرادی که اقدام به تیراندازی کردند دچار افراط و تفریط شدند. اما اونها مشخص نکردند که متهمان از کدام گروه و دسته بودند و اساسا محاکمه این افراد که کسی هویت اونها رو نمیشناسه چقدر الان خواسته های مولوی عبدالحمید رو میتونه برآورده کنه و یا چه دردی رو از قربانیان دعوا میکنه.
خب ببینید این در واقع صحبتی هم که کردن و ادعایی که انجام شده در رابطه با تشکیل دادگاه در رابطه با فاجعه جمعه خونین زاهدان شبیه مابقی کارهای نمایشی هست که جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته هم انجام داده. مثلا در داستان شلیک به هواپیمای اوکراین هم ما یک روندی شبیه همین روند پرونده جمعه خونین زاهدان داشتیم، یعنی اول انکار کردن مسئله رو، بعدم صحبت از این بود که کسان دیگری بودن و صحبت از تقلیل دادن مسئله به مثلا یک اپراتور در رابطه با شلیک به هواپیما بود. در این مسئله هم خب هم آقای مهامی نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان و هم این مسئولی که الان صحبت کردن ادعا کردن که چند نفری بودن که اینها خودسرانه عمل کردن یا افراط و تفریط کردن. اما خب شرایط شاید مقدمه یا خوراک همان دادگاهی هست که قرار هست در اردیبهشت ما تشکیل بشود و خب خصوصا در طول چند دهه گذشته ما دیدیم در این دادگاه ها افرادی که افراد بی اختیاری هستند، شاید هیچ اثری یا در واقع دخالت آنچنانی هم در این فجایع نداشتن، اینها به عنوان متهم شناخته میشن یا در معرفی میشن و نهایتاً احکام کم و زیادی هم میگیرن. اما از اونجایی که آقای مولوی عبدالحمید و برخی دیگر از روحانیون اهل سنت در سیستان و بلوچستان انتظارات رو در رابطه با این پرونده و این مسئله بالا بردن، یعنی خب آقای مولوی عبدالحمید صحبت از این کردن که رهبر و مقامات عالی رتبه نظام هستند که مسئول این جنایت هستند، بسیار بعید هست که از خروجی و نتیجه این دادگاه بتوانند راضی باشند یا بتوانند از اون حمایت کنند و احتمالاً مثل مابقی اتفاقاتی که افتاده عزل برخی از فرمانداران یا فرماندهان نیروی انتظامی بگویند که خب این مسئله مثبت هست اما کافی نیست و خب بعید هست که افکار عمومی هم راضی باشند از این خروجی این دادگاه.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی، در مورد سخنرانی تند مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان. اما در ادامه بحران تورم در سال 1402، گرچه مقامات جمهوری اسلامی امسال را با شعار مهار تورم آغاز کردند، اما بنا به آماری که نماینده مهابات در مجلس ارائه کرده، تنها در 10 روز ابتدایی سال 1402 مواد غذایی 35 تا 50 درصد گران شده، خودرو افزایشی بین 30 تا 70% رو شاهد بوده. در همین زمینه همکارم رویا ملکی با حسن منصور اقتصاددان گفتگو کرده و در مورد تورم سال 1402 از او پرسیده.
سال گذشته با کسری بودجه 300 هزار میلیارد تومانی شروع شد ولی با قریب 400 هزار میلیارد تومان رقم رسمی به پایان رسید و رقم واقعی از این بالاتر. امسال رو با کسری بودجه بالای 500 هزار میلیارد تومانی شروع میکنیم و قطعا رقم بالاتر از این خواهد رفت. تورم بستگی به این داره که این کسری بودجه رو از کدوم منابع تامین میکنند. عمده منبع اینها یکی این خواهد بود که اوراق مشارکت اینا بفروشند که حدش محدوده و بازارم کشش زیادی و اعتماد زیادی نداره، در نتیجه فروش گسترده نخواهد کرد. دوم این است که اموال دولتی رو که قرار شده است بفروشن، اونم علارغم این که رقم بزرگی است ولی حدی داره، در حدود 100 هزار میلیارد تومان قراره از اون اموال فروش بکنن که قطعا حتی اگر به درد تامین کسری بودجه بزنند، حتی 1/5 رو تامین نخواهد کرد. باقی میموند دو راه دیگه، استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از نظام بانک‌های تجاری. بانک‌های تجاری هم وقتی از اونها استقراض می‌کنند، عملاً منتقل می‌شود روی بانک مرکزی، برای اینکه بانک‌ها برای تأمین نقدینگی خودشون ذخیره‌های قانونی رو به بانک مرکزی بر نمی‌گردونند، در نتیجه بدهی بانکی به رقم بسیار بالایی سر میزنه. بدهی بانکی در کنار ارقام دیگری نظیر زیانهای بانکی که هم باشته شدن، سر به دوتایی روی هم سر به هزاران هزار میلیارد تومان میزنن که عملا بودجه رو در معرض انفجار تورمی قرار خواهد داد. با تمام این فاکتوری که میبینیم، رقم تورم متاسفانه روند سعودی رو خواهد داشت و تورم سال گذشته در برابر تورم سال کنونی تبدیل خواهد شد به یک کتوله، در نتیجه سطح قیمت‌ها با شیب بسیار بالاتری رو به بالا حرکت بکنه.
آقای منصور، سال 1402 با شعار مهار تورم از سوی علی خامنه ای آغاز شد، اما رسانه‌های داخلی همین 20 روز اول سال از تورم 40% گزارش دادند. آیا راهی برای کنترل این تورم وجود داره؟
ما در بازار دو نوع افزایش قیمت داریم، یکی گرانی است و دیگری تورم. گرانی بر اثر بالا رفتن تقاضا یا پایین آمدن عرضه پدید میاد، در نتیجه در تعداد معدودی از بازارها روی کالاهای معینی میتونه رخ بده، ولی وقتی در تمام سطح اقتصاد گسترش پیدا کرد، اینجا سبب میشود که قدرت خرید پول در معیار ملی کاهش پیدا بکنه. این رو میگیم تورم. تورم نتیجه این است که مقدار حجم نقدینگی در جریان در مقایسه با مقدار کالاها و خدمات موجود در بازار فزونی میگیره. در شرایطی که بانک مرکزی شما روزانه 5,000 میلیارد تومان نقدینگی اضافه میکنه، در حالی که رشد ما عملا نزدیک صفر، طبیعی است که گریزی از تورم وجود نخواهد داشت. با آمارسازی موضوع رو نمیشه عوض کرد. با ساختن شاخصهای نامعتبر و ابداع مفاهیم جدید نظیر تورم نقطه به نقطه و این قصه ها سامان نمیگیره قضیه. مسئله تورم امر شناخته شده است. درمانهاش هم راه شناخته شده ای داره. در تمام جهان این تجربه شده. کشورهای موفق داریم، کشورهای ناموفق داریم. ونزوئلا رو داریم که از پا در میاد زیر تورم، زیمبابوه رو داریم که اقتصادش داغون شد بر اثر تورم، امپراتوری ویمار رو داریم که کشور رو به نابودی کشوند با تورم، و ایران در شرایطی هست که تورم داره پایه‌های اقتصاد ملی رو سست می‌کنه، اعتماد رو از میان برمی‌داره، ساختار خانواده رو سست می‌کنه، روابط بین انسان‌ها رو تبدیل می‌کنه به روابط غیر اعتمادی و خصمانه. در نتیجه تورم بزرگترین نیرویی است که تاکنون در تاریخ کشف شده برای نابود کردن جامعه ها، و جمهوری اسلامی خواسته و ناخواسته خود را اسیر این بلا کرده، خواسته برای اینکه از این رهگذر هم کسری های بودجه رو تامین میکنه و هم برای جیب های ثروت اندوزی میکنه. در نتیجه نیروهای پشت ایجاد تورم در اقتصاد ایران کار میکنن. تا این نیروها فعال مایشا هستن در اقتصاد ایران، تورم قابل کنترل نخواهد بود و تمامی وعده ها و قصه ها در حد قصه باقی خواهد بود. در نتیجه تورم در معیار کلی بالای 50-60% خواهد رفت حداقل، ولی گرانی ممکنه بعضی از کالاها رو 200-300% گران بکنه، بسته به اینکه اون کالا تونسته وارد بکنه یا نه.
با اتمام گفتگو با حسن منصور اقتصاددان به پایان مجله نیمه شب هم رسیدیم، اما از شما دعوت میکنم که شنونده میزگردی در مورد حجاب اجباری در ایران باشید با اجرای محمد زرقامی.
تا کنون رفتار جمهوری اسلامی با مسئله حجاب اجباری به ویژه بعد از اعتراض‌ها یک رویه مشخصی مانند گذشته رو دنبال نکرد، تا اینکه فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران احمد رضا رادان اشاره کرد که طرح حجاب و عفاف، طرحی که برای بسیاری نام آشناییه، از 26 فروردین ماه باز می‌گرده، اما این بار در قالبی جدید، یعنی دوربین‌های کنترلی در سطح شهر در این طرح مشارکت می‌کنند و به گفته ی آقای رادان هیچ خطایی هم وجود نخواهد داشت. چه بایدها و نبایدهای مقابل جمهوری اسلامی و هسته سخت قدرت در نظام دینی حاکم قرار داره در ارتباط با حجاب اجباری، و جمهوری اسلامی و حجاب اجباری حکومتی به موازات اعتراض‌های مخالفان حجاب اجباری به کجا سیر می‌کنه؟ در میزگرد پیش رو همراه هستم با گیتی پورفاضل، وکیل دادگستری در تهران، لیلا میرغفاری از فعالان مدنی مخالف حجاب اجباری که ایشون هم از تهران ما رو همراهی می‌کنند، و پروین اردلان فعال حقوق زنان که از نروژ با ما همراه هستند. من سلام میکنم به هر سه میهمان این بحث و اجازه بدید که از خانم پورفاضل آغاز کنیم در تهران. خانم پورفاضل، به هر حال بحث حجاب و عفاف یا طرح‌های موسوم به حجاب و عفاف که اجرا میشده بحث تازه‌ای نیست. از شهریور 1401 که ما شاهد اتفاقات خاصی بودیم در این عرصه که با جان باختن مهسا امینی همراه شد، روش حکومت یا رویه‌ای که حکومت در برابر مخالفان حجاب اجباری در پیش گرفت شاید به مانند گذشته نبود و این بار ما شاهد بودیم که زنان بدون حجاب در عرصه‌های اجتماعی ظاهر میشن. البته تهدیدات لفظی رو میشنیدیم تا اینکه رسیدیم به ایستگاهی که فرمانده تازه نیروی انتظامی آقای احمد رضا رادان اعلام کرد که این بار میخوان این طرح رو هوشمندش بکنن. حالا باید ببینیم که آیا از نقطه نظر شما به عنوان یک حقوقدان هوشمند کردن این طرح محمل قانونی داره و اگر که محمل قانونی هم براش وجود داشته باشه تا چه اندازه میتونه از برخوردهایی که در گذشته بین مخالفان حجاب اجباری و نیروهای انتظامی شاهدش بودیم کم کنه.
درود بر شما و شنوندگانتون. باید در پاسخ به پرسش شما بگم که زنان ما از همون ماهای اول انقلاب، از همون سال 58 و اسفند 57 در واقع باید بگم که مبارزه علیه حجاب رو شروع کردن. از همون زمانی که اعلان شد از رادیو، خاطرم هستش که آقای اشراقی، آیت الله اشراقی، مثل داماد امام خمینی بودن، اعلان کردن که باید حجاب داشته باشن زنان مسلمان، در دل مردم ما یک نوع رعب و وحشتی ایجاد کرد که این واپسگرایان دارن زنان رو دو مرتبه بر میگردن به همون کفن سیاهی که در 17 شهریور، در 17 دیماه 1314 ازش بیرون آمده بودن. به همین دلیل من خودم خاطرم هست که البته خودم هم بودم، یه جنبش ایجاد شد در زنان. در اون زمان ما یک عده از زنانی که مثلا پیش رو بودن رفتیم جلوی مجلس و شروع کردیم به اعتراض کردن به این حجاب. در همون زمان خاطرم هستش که چماق به دستایی که هم با کت شلوار بودن آمدن متفرق شدن ما رو و با چوب و چماق به سر و کله ما زدن و تونستن که خانم ها رو اصلا متفرق کنن. ولی این نهضت خاموش نشد، همچنان رفت زیر خاکستر زمان ولی بود و با هر وزش نسیمی.
دقیقا خانم پروفسور، من میخواستم همین بپردازین بهش که همین خاموش نشدنش باعث شد که ما شاهد یک کشمکش دامنه‌دار تاریخی باشیم بین زنان و بین حاکمیتی که میخواد به هر حال حجابی رو برای زنها برگزینه که مدعیه که این حجاب اسلامیه. اما الان به جایی رسیده که خود این حاکمیت هم آزموده های خودش رو در کفه به هر حال ترازو گذاشته، گویا میخواد محک بزنه و بره به سمت اینکه حالا دوربین های کنترلی بگذاره یا یک کمچی مسائلی رو پیش ببره. ضمن اینکه مثلا آقای اژه‌ای که رئیس قوه قضاییه است میگه که بگیر و ببند ها هزینه ساز بوده برای حکومت. فکر میکنید که رویه جدیدی قرار اتفاق بیفته؟
به هر حال این افرادی که موافق هستن که حجاب اجباری همچنان در جامعه وجود داشته باشه واکنش دارن نشون میدن و از سلاحایی که دارن دارن استفاده میکنن، حالا چه با ضرب و شتم چه با سرب داغ، ولی آنچه که مسلمه نمیتونن موفق بشن. منتها در بین همین آدم های کند ذهن آدم های هوشمندی هم پیدا میشن که بگن که ما با این همه هزینه‌ای که دادیم موفق نشدیم. تفاوت این زمان با اون زمان، با 40 سال پیش، این 40 چند سال پیش این هست که در اون زمان بسیاری از مردان شاید موافق این مسئله بودن چون مردان مذهبی تر بودن. زمان انقلاب، اوایل انقلاب و اواخر دوران شاه مردم مذهبی تر بودن و به این چیزا پابندتر بودن. ولی امروز بعد از اومدن 4-5 نسل که در همین انقلاب بزرگ شدن، این واکنش شدید رو ما داریم میبینیم علیه حجاب. تنها حجاب نخواهد بود، تمام چیزهایی که به زور به مردم بار شده تک تک اینها رو باید از دست بدن و مردم میایستن در مقابل خواسته های خودشون، به خصوص نسل جوان که با فضای مجازی در ارتباط هست به راحتی با هم میتونن تماس داشته باشن، برنامه ریزی بکنن و بتونن از عهده تمام آنچه که زور به زور بهشون بار شده بر بیان. و من فکر میکنم که اینها نمیتونن از پس نسل جوان بر بیان.
خب صحبت از نسل جوان کردین، بذاریم بریم سراغ خانم میرغفاری. خانم میرغفاری، وضعیت کنونی رو که شما نگاهش میکنید به عنوان کسی که کنشگر مخالف حجاب اجباری برای این مسئله حتی هزینه هم پرداخت کرده، به چه سمتی میبینید؟ الان صحبت از این هست که طرح حجاب و عفاف دوباره اجرا بشه. اجرای این طرح در قالب جدید آیا چیزی رو میتونه تغییر بده یا نه؟
سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز و مهمونای عزیز برنامه‌تون. ببینید، تمام این مسائل از کشته شدن مهسا امینی شروع شد توی وزرا، وزرایی که من بارها سابقه بازداشت اونجا رو دارم. خب ببینید، امروز اومدن دوربینا رو مطرح کردن. چرا؟ برای اینکه نتونن مستندن فیلمی تهیه نشه از ضرب و شتم و خشونت اینا که بخواد به جوامع بین المللی و حقوق بشری نشون داده بشه. امروز میان میگن دوربین ها که چیکار کنن که بیا مردم رو تهدید کنن. باز هنوز هم میخوان از طریق تهدید و خشونت و سرکوب پیش ببرن کار خودشون رو، تحمیلاتش و حجاب رو که تحمیل کردن به زنان، به دختران. ولی امروز این نسل به هیچ عنوان قبول نمی کنه. این نسل پذیرش رو نداره. این نسل نسلیه که نزدیک 3 ماه به وحشتناکترین شکل ممکن سینش آماج گلوله قرار گرفت، چشمش رو از دست داد، عزیزانشون رو از دست دادن، زندان ها پر شده بود، حکومت همه ابزاری داشت در برابر ما، همه سلاحی داشت، ولی ما هیچی نداشتیم. ما فقط مشتای گره کرده، دستایی که دست همو گرفته بودیم اومده بودیم تو خیابونها برای اعتراض، برای اعتراض به مرگ مهسا امینی. ولی حکومت 3 ماه ما مقاومت کردیم و هنوزم داریم مقاومت میکنیم. شما الان ببینید سر همین حمیدرضا روحی، تولد حمیدرضا روحی، خونه من نزدیک اونجاست. من صبح که میرفتم دیدم گارد میدونم همینجور پر مامور و نوعی خانومای چادری پر. گفتم خب نمیان، نمیزه، اصلا دارم پیشگیری میکنن که نشه. یک آمه دیدیم مردم اومدم و من نگاه میکردم دیدم همه نسل جوان، نسل جدید. ببینید خیلی، یعنی دیگه پاسخ رو دادن، همین اون روز پاسخ رو دادن که ما دیگه به عقب بر نمیگردیم و این شما هستید که باید برید. و بدونید اینکه حالا نمیدونم میگن دوربین ما میذاریم، دوربین بخوام بذارم باید کلی مامور استخدام کنن، نمیدونم دوربین ها رو باید کلی براشون هزینه داره. امروز به لحاظ اقتصادی کشور انقدر وضعیتش داغونه، انقدر تورم بالا هست که همه اینا برای حکومت هزینه داره و حکومت توانش رو نداره. پس امروز ببینید، امروز حجاب، یعنی کشف حجاب که اصلا حق خانم ها بوده، امروز داریم انجام میدیم توی ایران، خودش یه مبارزه و یک اعتراض مدنی هست دیگه. خب اگر ما این رو ادامه بدیم و مقاومت کنارش داشته باشیم، مطمئن باشید که حکومت به عقب برمیگرده و نمیتونه حریف ما بشه و هرگز ما دیگه بهشون اجازه سرکوب نمیدیم. و این رو باید بدونن که دیگه ترسی وجود نداره، دیگه هیچ چیزی ندارن. با چی میخوام ما رو تهدید کنم؟ با چی میخوام بترسونم؟
خانم اردلان، اجازه دید با شما این بحث رو از همین زاویه‌ای که خانم میرغفاری و خانم پورفاضل هم اشاره هایی بهش داشتن ادامه بدیم، که خب شما تجربیاتی هم در ایران داریم و از نزدیک هم شما مطالعه کردید و دنبال کردید، ولی این بار به نظر میرسه که این اتفاقی که در ایران داره در ارتباط با حجاب اجباری میفته دیگه یک بحث مطالبه محوری اینطور بگم صرف نیستش. اما اون چیزی که الان خانم میرغفاری میگن، به نظر شما این تقابلی که بین نظام حاکم و مخالفان حجاب اجباری هست، تا کجا زنان مخالف حجاب اجباری کشش این رو دارن و میتونن پایداری نشون بدن در برابر حکومت؟ چون از طرفی اینطور به ذهن متبادر میشه که حکومت شاید به این سمت میل پیدا کنه که فضای اجتماعی رو ناامن کنه، چنان که نشانه هاش رو شاید درباره مسمومیت های مشکوک مدارس دخترانه مثلا بتونیم نگاه بکنیم، یا در گذشته مثلا اسید پاشی های اصفهان رو داشتیم.
بله، ممنون از پرسشتون و سلام خدمت شما و شنوندگان و همطور مهمانان عزیزتون. والا در ارتباط با صحبتی که خانم افاری در خانم فاضلی هم کردن، یعنی در ادامه قضیه میشه گفتش که این کشش واقعا دیگه برای حکومت وجود نداره. یعنی شاید یک زمانی همونطور که خود شما گفتین ما تو زمان 57 اون مبارزه با حجاب اجباری از طرف زنها شروع شد و بعد یواش یواش حکومت سعی کردش که با سیاست‌های ارزش اسلامی، ارزشی کردن جامعه و بعد نرم کردن اون بعد از جریان جنگ ایران و عراق و بعدم تبدیل کردنش به یک مسئله اخلاقی و ضد امپریالیستی، به طور کلی بتونه این مسئله حجاب رو در واقع با عنوان یک نماد جامعه اسلامی بذاره. حالا تو تمام این مسیرهایی که پیش اومد، هر بار ما دیدیم که مقاومت زنها همونطوری که دوستان گفتن ادامه داشته و تغییر نکرده، ولی هر بار شکل دیگه گرفته. ولی اتفاقی که بعد از ماجرای ژینا افتاد و بعد از کشتن ژینا، ما به نظر من یه شیفت پارادایمی بوده. یعنی ما دیگه تا قبل از اون میتونستیم بگیم که مطالبه مسئله اصلی زنانه، ولی الان اصلا جنسیت بعد از این مسئله شد یک فوکوس و متمرکز در حوزه مبارزات زنان و در جامعه. چون اگر بدونید بتونیم ببینیم همین که خود این حرکت رو میبینیم که از انقلاب ژینا شروع شد تا الان یک حرکت اینترسکشنال و چند بچه بود، ولی در وسط اون قضیه یا در نقطه ثقل و تمرکز اون قضیه جنسیت قرار داشت، که این خودش تونست مسئله رو از مسئله فقط یک خواست زنان جدا کنه و یه حق بر بدن، حق بر آزادی بر بدنها توی جامعه، حق صدای زنان، هر حرکت زنان، حتی بحث جنسیت، یعنی از فضای زنان هم میره بیرون، یعنی بحث LGBT مطرح میشه و همه اینا. شما ببینید در مقابل اینها جامعه سعی میکنه که، بعد اون موقع میگفتن که حجاب زنان بی حجاب ناامن میکنن جامعه رو، خب حالا دیگه نمیتونن کاری بکنن. از مدلای دیگه که خودتون گفتین، از اسید پاشی و اینها، به شکلهای مختلف سعی میکنن که از مسموم کردن و اینها برای ناامن کردن جامعه استفاده بکنن و بعد هم بیان بگن که نبشین تو خونتون، جامعه ناامنه. ولی دیگه نمیتونن رو بدن زنا سرمایه گذاری کنن، نمیتونن رو موی زنا سرمایه گذاری کنن، به خاطر اینکه ما از این قضیه عبور کردیم. همونطور که گفتن، یعنی یه جای شما از تمام اینها که میذارین، اون چیز اصلی که باقی میمونه ترسه، ولی حالا موضوع اینه که ترس هم دیگه ازش در جایی نداره و همونطور که دوستان اشاره کردن قاعدتا نمیترسن و این عدم ترس حکومت رو به وحشت میندازه، به خاطر اینکه مردم از مسئله حجاب عبور کردن، چیزی که هنوز حکومت ازش عبور نکرده خود حکومته و به خاطر همین هم مجبوره که مدام از روش های مختلف استفاده کنه که به نظر من هم جواب نمیگیره.
بله خانم پورفاضل، تا چند روز فکر میکنید اصلا این حجابی که الان ما داریم در موردش صحبت میکنیم، با توجه به اینکه بسیاری از منتقدان حجاب اجباری حتی در بین خانم هایی که اعتقاد دارن به حجاب به عنوان یک پوشش، در میان اون هم انتقادهایی رو برانگیخته و اعتقاد دارن اصلا این نوع برخورد حاکمیت نشون میده که حجاب یک امر اسلامی و دینی براش نیست، بلکه یک امر سیاسیه و به عنوان یک ابزار سیاسی ازش داره استفاده میکنه، اما نکته اساسی شاید این باشه که مسئله حجاب آیا میتونه بخشی از اون مخالفتی باشه که در دل جامعه نهفته است و خودش رو داره در این قالب نشون میده؟ میتونیم این رو برایند اون بدونیم؟ چون در مقابلش اگر دیده باشید عده‌ای هستن که میگن که این حجاب رو برای این مطرح میکنه جمهوری اسلامی که اذهان عمومی رو درگیر مسئله حجاب کنه و اونها چشمهاشون رو بر مشکلات دیگری که در دل جامعه نهفته است ببندن.
بسیار اشتباه این طرز فکر در میان مسئولان، به این دلیل که هر چیزی به جای خودش ایجاد واکنش کرده. بنابراین مسئله حجاب نمیتونه پوششی باشه برای کارهای دیگری که انجام میدن که اون رو پنهان بکنن. مسئله حجاب زنان همطور که خدمتون عرض کردم از همون ماهای علی انقلاب تا به امروز ادامه داشته. اون زمان زنانی مثل من در صحنه بودن، امروز نواهای ما در صحنه هستن و اونها مطالبه گر هستن.
فرق نواهای شما خانم پورفاضل با خود شما چیه؟ نسل شما وقتی نگاه میکنید
اونها بی‌پرواتر هستن. دلیلش هم اینیست که جامعه بیشتر با اونا داره همراهی میکنه. اون زمان مردان با ما همراهی نکردن، با خواسته های زنان. امروز من میبینم که پسرها و دخترها دست در دست هم دارن میرن جلو. به همین دلیل هم قدرتشون بیشتره، ترسشون کمتره، احساس توانایی بیشتری میکنن تا زمان ما. به همین دلیل من معتقدم که موفق خواهند شد. هر مبارزه‌ای که شروع میشه از جایی، مطمئن باشید که به اون خواسته هاش خواهد رسید. منتها نوع مبارزه ها با هم فرق میکنه. زمان ما با امروز تفاوت میکنه، کما این که حال و هوای جامعه هم بسیار متفاوت شده. امروز دختران و پسرانی در صحنه هستن که پدران و مادرانشون فرزندان من و امثال من و همطور که خدمتتون عرض کردم نوه های من هستن. بنابراین بی‌پرواتر میرن جلو و برای خواسته هاشون پافشاری بیشتری خواهند داشت. و من احساس میکنم که مسند نشینای ما اونقدر کند ذهن هستن که هر آزموده رو دو مرتبه آزمایش میکنن و این خطاست و این نشان از این داره که این ذهن نمیتونه بار مسئولیت رو بکشه به دوش. این ذهن نمیتونه اندیشمند باشه، نمیتونه خوب فکر بکنه و خوب اجرا بکنه. اینها فکر میکنن اگر با مردم مقابله بکنن و هی زور رو بیشتر بکنن مسئله رو به نفع خودشون تموم خواهند کرد. ولی من به شما قول میدم هرگز این مسئله به نفعشون تموم نخواهد شد و همین باعث سرنگونیشون خواهد شد. و من پیشبینی میکنم که تنها مسئله حجاب نیست، مسائل بسیار دیگری در جامعه ما وجود داره که اونها هم چنان مثل آتش زیر خاکستر هستن، اونها هم زبانه خواهند کشید. و من به شما بگم اگر این آتش سراسر ایران رو بگیره، اینها از پس اطفایش نخواهند بر اومد.
بله،
من امروز خدمت شما عرض میکنم نمیتونن از پسش بر بیان.
خانم میرغفاری، همین پرسش رو مایلم که شما هم پاسخ بدید که شما چه فکر میکنید؟ آیا به نظر شما تونسته مسئله حجاب اونطور که برخی از مخالفان میگن از هان رو از مسائل اساسی تر به گفتی اونها کنار ببره و معطوف کنه یا متمرکز کنه بر حجاب به عنوان یک مسئله مهمتر از آنچه که در اطراف حجاب داره رخ میده؟
ببین خانم گیتی پورفاضل این درست گفتن. امروز تو کلان شهرها، ما کلان شهرها رو نگاه کنیم، توی کلان شهرها آقایون دارن با خانم‌ها همراهی میکنن، کنارشونن. و امروز مثلا من نگاه کردم دیدم که این خانمی که هستن که هنرمندن شراره دولت آبادی، یه ویدئوی داده بودن گفته بودن که آقایون پسر و آقایون دختر و خانما رو تنها نذارید. یعنی دقیقا هم با همین تو لنگ گفتن که اگه دیدید به سمتشون فردا حمله شد برید جلو، برید حمایت کنید. خب این یعنی چی؟ یعنی ترس جامعه ریخته و همه کنار هم هم باید تو کلان شهر رو دارن آقایون از خانما حمایت میکنن. جمهوری اسلامی دیگه انقدر قدرتمند نیست مثل سابق، انقدر نیرو نداره، ریزش نیرو داشته. خب همه درس خوندن با سواد شدن دیگه، تمام اون گذر کردن از افکار پوسیده اینا و همه فهمیدن که اینا حاکمان نالایق و ناکارآمدی هستن و باید برن. و اینکه
خب یعنی این به نظر شما یک مسئله تازه ایه؟ چون در دوره های گذشته هم که اعتراض هایی شکل می گرفت قاعدتا به هر حال جامعه معترض به این مسئله رسیده بود که حاکمیت فعلی به گفته اونها ناکارآمده. اما این بار به چه مسئله تازه رسیدن؟ آیا فکر میکنید که همچنان جامعه مطالبه داره میکنه مسئله حجاب و اینکه اختیار پوشش رو، یا نه این مسئله حجاب و اختیار پوشش یک گفتمان تازه ای رو میخواد پدید بیاره در درون ایران؟
نه، ببینید امروز به نظر من همدلی و همراهی مردم و کنار هم بودنشون به صورت خیلی مستحکم و صمیمانه خیلی بیشتر شده. برای همین هست که حکومت مونده چیکار کنه. اگر بخواد از حجاب، یعنی از این قانون حجاب رو بخواد برداره، خب قانونهای دیگر رو باید دوباره اونا تحت تاثیرش قرار میگیرن. اگر بخواد ادامه بده حریف مردم نیست، یعنی خودشون هم موندن باید چه کار بکنن. و شما مطمئن باشید فردا روزی که شنبه هست و اعلام کردن که فردا میخوان شروع بکنن،
مطمئن باشید خیلی بیشتر حجاب برمی‌دارن و خیلی بیشتر عکس العمل بیشتر خواهد بود. و اگه با همین رویه بخوان پیش برن، همون حرفی که خانم گیتی پوروازه زدن، واقعا خشونتی سراسر ایران رو میگیره که اینا توان مقابله باهاش رو ندارن و خودشون دارن به این خشونت دامن میزنن و هرچی ما میگیم اینا نمیشنون، متاسفانه نمیپذیرن.
خانم میرغفاری، شما خودتون چون میدونم که مخالف حجاب اجباری هم هستید، تجربه ای داشتید در خیابان، تجربه ای از برخورد افراد مختلف از صنوف مختلف با خودتون به عنوان یک کسی که اعتقادی به این پوشش ندارین؟
بله، من هم تجربهشو بارها داشتم. من سر همین دختران انقلاب که بالای سکو رفتم، عکسام هست منتشر شده، قشنگ یه پسر جوون، یه پسر خیلی سن کم جوون بود، اطلاعاتی بود، نمیدونم حالا پلیس امنیت بود نفهمیدم، ببینید اومد قشنگ از دوتا لبه شالم که دورم بود، سرم نبود، دورم بود، من گرفت کوبید زمین، یعنی من پام شکست، دوتا کتفام پر از خون شد. زمان دانشجویی مثلا من داشتم میرفتم دانشگاه، تو میدون ونک به من حمله کردن، انقدر این خانمای گشت ارشاد دست منو چنگ زدن، انقدر منو کتک زدن که وقتی مامانم اومد همینجور مونده بود، داد میزد میگفت چرا بچه‌مو اینجوری کردید. بله این رویارویی‌ها زیاد بوده.
الان چی؟ الان وضعیت تغییر کرده خانم میرغفاری؟ یعنی الان این صحنه ها رو دیگه نمیبینید؟
ببینید الان من چیزی که دارم میبینم، اینا میگم چون ناکارآمدم و کلا کند ذهنن، نمیفهمن. الان من چیزی که دارم میبینم، اینا انگار دارن خودشونو آماده میکنن. حالا خیلی دوست دارم خانم گیتی پور فاضلم در این مورد نظر بدن. من دیدم مثلا ونای ارشاد قبلا فرق میکرد، فرسوده بود، کوچیک بود، الان ماشینا خیلی مجهزتر شده. مثلا تو دوره‌ای که تو ایران تظاهرات بود، همین ژیلا امینی، یعنی من اینقدر ماشینای نظامی میدیدم که همینجور مونده بودم اینا رو کی اینا درست کرده. یعنی کل خیابونا ماشینای جنگی بود، نظامی جنگی ها، ماشینای خاص بازداشتی ها بود.
بله.
و میگم اینها الان فقط تنها راهی که دارن سرکوب کنن، چون خودشون میدونن مردم دیگه اینا رو نمیخوان، اینا دیگه جایگاهی ندارن.
خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید. من برم سراغ خانم اردلان. خانم اردلان، فکر میکنید در شرایط فعلی با تصاویری که خانم پورفاضل و خانم میرغفاری خب در تهران در ایران هستن ارائه دادن و پژوهش‌هایی که شما کردید، آیا سرکوب میتونه پاسخی باشه حتی در شکل هوشمندش، در شکل امروزینش که آقای رادان دارن ازش صحبت میکنن، پاسخی باشه برای کنترل کردن این فضا؟ و آیا فکر میکنید که اصلا دیگه داستان حجاب اجباری مطالبه ای از سمت شهروندان از حکومت نیستش، یعنی تبدیل شده به یک گفتمان تازه‌ای در دل ایران؟
بله، ببینید همونطوری که خودتون گفتین، ما شعار زن زندگی آزادی، جن جیان آزادی رو داریم که در واقع یک گفتمان سیاسیه و کاملا توی همه ابعاد زندگی کار حرف میزنه، از خود زندگی، از سبک زندگی، از حق پوشش، از تمام چیزهایی که ما در واقع داریم میگیم. و این سیاسی شدن بدنهاییه که در واقع تو جامعه ایران الان دارن حرکت میکنن و فقط هم الزاماً زنان نیستن. بنابراین چیزی که در واقع این شعار برای ما برمقام آورد و زحمت تمام دوستانی که الان اینجا دارن از اتفاقات از مقاومت های روزمره شون میگن به وجود اومد، اینی که در واقع ما تو جامعه امروز با این نماد واقعی شخصی سیاسی باش رو به رو هستیم. یعنی مسئله دیگه از عبور کرده از اینکه یه تیکه رو سری یا چادر باید رو سر زنا باشه. مسئله اینه که کل قضیه و کل این تغییر ساختاری و یه تغییر ساختاری رادیکال در تمام سلسله مراتب اجتماعی باید مطرح بشه. در همینی که دورانیه که دیگه نمیتونیم بگیم که اولویت چیه، اولویت وجود نداره، چون تمام اولویت ها در یک صد قرار گرفتن و همه با هم دارن حرکت میکنن و پیش میرن. توی یه همچین حرکتی قاعدتا ساختار سرکوب تنها ابزارش سرکوبه. ولی اتفاقی که داره میفته جامعه مدنی دیگه جامعه نیستش که بخواد به کمک زنا بیاد یا بخواد که مثلا بیاد یه دلسوزی بکنه و بگه که مسئله اینه. نه، مسئله اینه که الان مسئله زنان مسئله مردانه، مسئله مردان مسئله جامعه است، مسئله همه مسئله هم دیگه است. مسئله اینه که ما تمام با انباشتی از اقسام مطالبات پاسخ نداده روبرو بودیم که حالا این انباشت اینقدر شدیده و اینقدر قویه که در سرویس شده در تمام جامعه و یک دیگه هم نیست، همه اینا با همه. به همین خاطره که تو هر کدوم که شما دست بذارین هیچ انباشتی از آدم‌ها با طیف‌های مختلف و در لایه‌های گوناگون اجتماعی میان سراغش و باهاش مقاومت نشون میدن و به خاطر همینه که قدرت جمعی و کنش جمعی داره همینطور قدرتمندتر میشه و پیش میره. در مقابل یه همچین چیزی ابزار سرکوب به مراتب خشن‌تر میشه، به مراتب سنگین‌تر میشه و به مراتب خشونت و دارد خیابون هم به شدت بیشتر از پیش میکنه. ولی موضوع اینه که عرصه خیابون الان عرصه یه که به دست همه قرار گرفته و این شعار واقعا در بطن این جامعه جریان داره. فقط یک شعار نیست، در واقع یک نوعی از سبک زندگیه که الان نگه جریان پیدا کرده. این چیزی که من از دور دارم میبینم تو عکس‌ها، توی صحبتایی که با داخل میکنم و از صحبتایی که از دور میگن، نه اینکه مثلا بخوام بگیم که از دور نشستیم نداریم یک تصویر غیر واقعی میبینیم. حالا شاید منو درست تصویر کنن دوستان که با واقعیت روزمره روبرو هستن.
بله خانم پورفاضل، یک نکته ای رو شما بهش اشاره کردید، بحث به خشونت کشیده شدن یا رادیکال شدن چقدر این موضوع میتونه تاثیرگذار باشه. ضمناً یک نکته ای رو هم باید در نظر بگیریم که بخشی از جامعه شاید بخواد همین حجاب اسلامی رو داشته باشه با خودش و نامه خانم نرگس محمدی هم به اونها هم پرداخته بود. اون نوع نگاه و با اون بخش از جامعه که احیاناً شاید تحت تاثیر حاکمیت هم قرار بگیره چگونه باید طرف شد و چگونه باید صحبت کرد؟
ببینید، ما هیچ رویارویی با کسانی که حجاب رو قبول دارن ما نداریم. ما میگیم اونها باید بپذیرن که ما رو بی حجاب ببینن. مشکل در اینجاست که اونها میخوان یک اقلیتی هستن که میخوان این اقلیت اون چرا که در ذهنشون هست به اکثریت غالب بکنن و اکثریت هم نمیپذیره. الان بیان این شمشیر داموکلس رو از بالای سر مردم بردارن، بعد واکنش مردم رو نشون بدن. به رأی العین میشه دید که کسانی که نمیخوان حجاب اجباری داشته باشن تعدادشون بیشتره یا کسانی که میخوان داشته باشن. ما مسئلمون با افرادی که حجاب دارن نیست، ما مسئلمون با زوره. ما اجازه نمیدیم که به زور همه چی رو به ما تحمیل کنن. وقتی که یک جامعه ای داره بر علیه زور میجنگه، نشان از ناتوانی مسئولانش هست، چون مسئولان رو قبول نداره و اندیشه اونها رو نمیپذیره. موضوع بر سر این هست که یک اقلیتی میخواد خودش رو بر اکثریت چیره بکنه و ما نمیتونیم بپذیریم این مسئله رو. از همون ابتدای انقلاب تا به امروز این موضوع اگر که موج بوده الان امواج شده کوهابه. اینا در برابر کوهابه نمیتونن بایستن، هیچ سدی هم نمیتونن ببندن.
بله،
چون به هر حال اون آب داره ریزش میکنه بر سرشون.
خانم میرغفاری، با شما هم داشته باشیم جمع‌بندی شما از آنچه که صحبت شد و اینکه شما احساس هراس نمی‌کنید از اینکه خشونت‌های اجتماعی بیشتر بشه در ایران در پی کشمکشی که بین حاکمیت و مخالفان حجاب اجباری هست.
این خشونت ها از طرف لباس شخصی ها و آتش به اختیار ها بله ممکنه خیلی شدید بشه، همونجور که تهدید هم کردن که اگر حکومت جلو بی‌حجابی رو نگیره ما خودمون به صورت خودجوش اقدام میکنیم. ولی اون چیزی که هستش، واقعیتی که هست، این هستش که ببینید ما به لحاظ معیشتی و به لحاظ تورم وضعیت خیلی بدی ایران داره. مردم به شدت مشکلات مالی دارن و اینا همه دست به دست هم میشه که به مسائل دیگه حساس تر نگاه کنن و اونا رو دستاویز و ابزاری قرار بدن برای اعتراض. پس وقتی که اینا میان میگن ما میخوایم جلو حجابو بگیریم، مردم چی؟ مردم میگن که خب چیکار به زلف مردم داری؟ بیا به مردم نون بده، بیا سفره‌شون رو درست کن، بیا معیشتشون رو درست کن. خب
پس اینا همه باعث میشه مردم با هم دیگه همدلتر بشن، بیشتر کنار هم باشن. و به نظر من از فردا، از شنبه روزی خواهیم دید که مبارزات بیشتر میشه و بی‌حجابی ها بیشتر میشه و خودشون هم خواهند دید و باز اینا مجبورن برن برگردن به عقب. خشونت ها هم بله طبیعتا بیشتر میشه، ولی همونجور هم مقاومت ها بیشتر میشه. این رو بدونن که این بار دیگه آقایون هم کنار خانم ها هستن.
سپاس از شما خانم اردلان، با شما هم داشته باشیم. آیا استفاده از دوربین های طرح حجاب و عفاف آخرین سنگر جمهوری اسلامیه؟
حالا سیستم های حکومتی به تنها کارشون اینه که ابزار شنود، کنترل، شکنجه و همه اینها رو بتونن تو همه جاها به دست بیارن تا بتونن فقط بمونن و برای شرط زبان موردنشون خشونت، اعمال خشونته. ولی چیزی که تجربه من تو زمانی که ایران بودم و تجربه‌ای که الان دارم میبینم اینه که جامعه همزمان با حکومت داره حرکت میکنه، منتها جامعه داینامیک پویاست و این حرکت پویا رو با قدرت جامعه مدنی داره به شدت بالا میره. و این شکل به نظر من این ابزار هر چقدر تو شرطه تر بشه پاسخ نمیگیره و این شاید همون شعاری که دوستان زنای ما سال 57 گفتن که انقلاب نکردن که به عقب برگردن، اون موقع با اقبال روبرو نشد. الان همه میخوان به عقب برنگردن و تنها حکومتی که داره تلاش میکنه با چنگ و دندون به عقب برگرده و این پاسخی نمیگیره.
بله سپاس از شما خانم اردلان. پروین اردلان فعال حقوق زنان از نروژ با ما بودند، گیتی پورفازل وکیل دادگستری در تهران و لیلا میرغفاری کنشگر مخالف حجاب اجباری در تهران ما را همراهی می‌کردند. در این میزگرد من سپاسگزارم ازتون که تا این لحظه با ما همراه بودید.